بهره‌گیری از ظرفیت اینها بود. یکی اومدیم در واقع تو حوزه آموزش با وزارت آموزش پرورش، خیلی ما نشستای متعددی داشتیم به خصوص با مدیران زنشون، چون مدیران زن دو وجه داره، هم خودشون همسر و مادرن، هم مدیر برنامه ریزن، دو تا نگاه دارن. پس بهتر میتونن در واقع اون قوانین یا اون آگاهی رو جاری کنن. اومدیم با اونها صحبت کردیم و موضوع دیگه این که ما اومدیم در واقع دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری رو رصد کردیم. آقای مولایی، اتفاقی که میافته وقتی که بودجه در واقع سیاست‌گذاری میشه، خب این دستگاه‌ها هر کدوم تو ردیف‌ها و کد پروژه‌هاشون مشخصه که کجاها باید هزینه کنن. بودجه هایی که توی دستگاه ها 13 تا دستگاه مدام بودجه واسه حوزه زن و خانواده دارن، ولی به خاطر این که تو فضای روانی جامعه ما، تو افکار عمومی و توی در واقع تبلوری که همیشه تفکرات و گروه های سیاسی و صنفی تو در واقع تأثیری که رو افکار عمومی دارن رو موضوع زن با محور زن متمرکز میشن، بیشتر این بودجه ها خب میره تو یک حوزه تکبودی هزینه میشه و معمولا باز حوزه خانواده که به خصوص به رابطه مادر و فرزند، همسران با یکدیگه تبدیل میشه و همون بحث آگاهی نسبت به حقوق همدیگر رو میاره، خب خیلی توجه نشده. یکی از موضوعاتی بود که خب به نظر می رسید باید روش متمرکز شد. یه نکته من اینجا می خوام بگم آقای مولایی، وقتی ما میگیم زن این زن نخبه دانشگاهی شهری نیست، اون زن روستایی هم هست، اون زن عشایر هم هست، اون هم مطالباتی داره. جنس مطالبات اون با جنس مطالبات زن نخبه شهری خیلی فرق میکنه. ولی خب یه چیزی که شاید باید مورد توجه قرار داد این که بعضی در واقع گروه ها یا بعضی از تفکرات دنبال این هستن که اگر ما میخواییم تو حوزه زن و خانواده کاری کنیم، باید بیاییم مدیریت زنان رو برجسته کنیم یا سهم بدیم به حضور زنان، که من فکر میکنم اگر ما برگردیم به اون مبنای انقلاب که عدالت بوده و بگیم عدالت جنسیتی که تو برنامه توسعه ما هست، دیگه این سهم خیلی معنا نمیده. چون وقتی ما میگیم عدالت، میگیم هر کسی بنابر شایستگی هاش، آقای مولایی هم شایستگی داره، من آشتیانی هم شایستگی دارم، هر کسی بنابر شایستگی های خودش تو نقشش میشینه. پس من فکر میکنم بهتره که ما اگر میخوایم کاری تو حوزه زنان انجام بدیم، تو حوزه خانواده انجام بدیم، زنان رو از زن روستایی تا زن نخبه در نظر بگیریم، تکبودی سیاست گذاری نکنیم. ما مسئولیم نسبت به این موضوع، نمیتونیم تکبودی قانون گذاری و سیاست گذاری بکنیم. پس اکثریت نیمی از جامعه زنان ما مطالبهشون این هست که مثلا 25%، 30%، نمیدونم 40% سهم در مدیریت کشور داشته باشن، یا مطالبهشون این هست که امنیت و آرامش در زندگیشون داشته باشن.
احسن.
این امنیت و آرامشه آیا برمیگرده صرفا به اون اشتغاله، یا برمیگرده به اینکه ما بیایم رو قانون منع خشونت علیه زنان متمرکز بشیم؟ بیایم روی قانون تأمین نیازهای اولیه زنان سرپرست خانوار متمرکز بشیم، بیایم روی حقوق کودک متمرکز بشیم. پس اینها رو باید ببینیم. من میخوام بهتون بگم که فراکسیون خانواده مجلس سعی کرده تک بودی مسائل رو نگاه نکنه و زن، مرد، کودک رو کنار هم ببینه و حقوق اونها رو در یک در واقع مجموعه و یک بسته کامل ببینه و تو اون راه برد خودش برسه به اون بسته سیاستیه که در نهایت قراره این بسته سیاستی همون قوانینی باشه که راهبری میکنه در واقع حوزه خانواده رو توی کشور ما.
بسیار عالی، بسیار این بخش دلنشین و خوبی بود خانم دکتر آشتیانی، علاوه خصوص اون نگاهتون که بحث سهم خواهی نبود، بحث عدالت خواهی بود، چیزی که رهبر معظم انقلاب این روزها خیلی بهش تأکید میکنن که ما قبل از هر سهم خواهی توی این کشور عدالت خواه باشیم و این اگر بود حال هممون چندین پله خان دکتر از این بهتر بود. درود بر شما، درود بر همه زحمتکشان این عرض کنم که فراکسیون که واقعا حداقل تو این برنامه امشب خیلی نوید بخش بود برای همه ما. شنوندگان عزیز و نازنین، همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. سپید و صخره و دریا و آرش زایند، رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف، یعنی شهامت. وطن یعنی شرف، یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته، ها، فردا، تا تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی سپاه جان به خودستان پشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن، نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران، ایران.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان. ما میدونیم که فرهیختگان زیادی با رادیوی گفتگو همراهند، دل میدن و گفتگوهای مختلف رو در طول هفته میشنوند. این شب هم که ما اومدیم خدمتگزار شما خوبان و عزیزان بودیم و چشم‌انداز آفتاب رو پیشکش کردیم. خانم ممتاز، میخواستم بدونم که وزارتخونه مطبوع شما چه تمهیداتی، چه کارهایی، چه حمایتهایی برای خانمهایی که شاغل هستن انجام داده، برای خانمهای سرپرست خانوار و خانمهایی که دارن کارآفرینی میکنن در حوزه‌های مختلف.
بله، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه طیف گسترده‌ای از شهروندان رو خدمت میکنه، به قول معروف میگن از مهد تا لحد رو در اختیار خودش داره، حالا از بحث بهزیستی، از تامین اجتماعی، تعاون و مسائل مختلف دیگه، سیاست‌های مختلفی رو برای حوزه زنان داره. من قبلا هم عرض کردم در صحبتام که هر سیاست‌گذاری که انجام میشه در کنار اون یک پیوستی برای جامعه زنان هم هست. ما بحث مشاغل خانگی رو داریم که از حدود 10 سال پیش در وزارتخانه سیاست گذاری شده، با توجه به این روی کرد که نقش زن در خانواده هم وقتی که میخواد بیاد در عرصه کمک به اقتصاد خانواده حفظ بشه و اون حضور مادر در خانواده لحاظ بشه، و بنابراین پرداخته شد به بحث مشاغل خانگی. در اکثر کشورها مشاغل خانگی جزء بخش اینفورمال اقتصاد محسوب میشه، ولی برنامه‌ای که حالا با کمک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان در مجلس ریخته شد و از این بحث حمایت شد، اومدن یک هویت تقریبا نیمه رسمی رو به مشاغل خانگی دادن برای حمایت از اشتغال زنان و زنانی که میخوان کارآفرینی کنن ولی در منزل بمونن. یعنی انواع تسهیلات، حمایت‌ها، آموزش‌ها، مجوزها، تمام اینها در این بسته دیده شده و داره اجرا میشه. در بحث‌های مختلف مثل برنامه حمایت‌های بیمه‌ای، مثلا در سازمان بهزیستی کشور بیمه زنان سرپرست خانوار رو داریم که تا کنون 40,000 زن سرپرست خانه سرپرست خانوار که شاغل هم نبودن و مثلا خانه‌دار بودن تحت حمایت این بیمه قرار گرفتن و دولت براشون بیمه پرداخت میکنه تا به یه عددی که رسیدن بتونن از حقوق بازنشستگی برخوردار بشن. نهادهای اجتماعی که در کنار وزارتخونه هستن، مثل خانه تعاونگران، مثل اتاق تعاون و حتی اتاق بازرگانی که حالا بحثی از مباحثش مربوط به اشتغال میشه، مثل کانون زنان بازرگان، کمک میکنن به بحث آموزش، توانمندسازی و هدایت زنان به سمت کارآفرینی و بعضی از نقشهایی رو که وزارتخونه های متولی اشتغال دارن انجام میدن. وزارتخونه های دیگه مثل وزارت جهاد هم برنامه هایی دارن که در بعضی جاها با ما امور مشترک دارن، مثل مشاغل خانگی و روستایی، و دارن توی این مسائل کار میکنن. ما تفاهم نماهایی رو با ارگان های مختلف داریم که به ویژه با شهرداری داریم همکاری میکنیم. شهروندان در سرای محلات به هر حال مراجعه میکنن که طبق این تفاهم نامه‌ای که ما داریم، ما آموزش رایگان کارآفرینی و تعاون به اونها ارائه میدیم. خود من یکی از مدرسین هستم که مدام این پاتوق‌های کارآفرینی گذاشته میشه در سطح شهر تهران، به خصوص فعال هست شهرداری تو این زمینه و حمایتشون میکنیم، هدایتشون میکنیم به سمت تشکیل شرکت یا تشکیل شرکت تعاونی، به سمت استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی یا صندوق کارآفرینی و امید و مشاورهای لازم در خصوص بازاریابی، برندسازی و گذاشتن نمایشگاه‌های مختلف. تو اینجور مسائل بهشون کمک میشه و سعی میکنیم اینا رو در عرصه اقتصادی توانمند بکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی خانم ممتاز، ممنونم از این توضیحی که برای ما دادید. خب بیایم این بخش رو در کنار سرکار خانم دکتر آشتیانی. خانم دکتر آشتیانی، اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم از فرکسیون خانواده، اگر بخوایم نوید بدیم به خانواده های محترمی که الان دارن صدای ما رو میشنون و بخوایم از آینده روشن بگیم، چی برای ما دستاورد دارید؟
من توی صحبت پایانی میخوام دو تا نکته رو خدمتتون بگم.
حتما.
اول اینکه فرکسیون خانواده در ادامه مسیری که داره تلاشش تمام بر این هست که متمرکز بشه بر اجرای قوانینی که میتونه به ثبات و پایداری خانواده کمک کنه و ما نظارتی خیلی جدی روی موضوع داریم و خواهیم داشت و حتی رفتیم به این سمت که دستگاه‌هایی که تو این حوزه یعنی همراهی نداشته باشن تذکر بدیم، طرح در واقع سوال کنیم، از وزرای محترم بخوایم. یعنی به هر حال این که خیلی جدی روی موضوع فراکسیون وارد شده و سرکار خانم دکتر پروانه مافی که ریاست فراکسیون رو بر عهده دارن به صورت خیلی جدی و دقیق در واقع این حوزه رو دارن راهبری میکنن و پیگیری های خود ایشون موجب شد که موضوع خانواده توی شورای اجتماعی کشور به صورت جدی توی دستور کار و متن برنامه ریزی های شورای اجتماعی کشور قرار گرفته و این خوب خیلی اتفاق خوبی بود. و یک خبر هم میخوام بدم و اون این که ما بعد از اینکه به هر حال تو فراکسیون خانواده خانم دکتر مافی پیگیری کردن، یه تجربه رو اونجا پیدا کردن رو موضوع خانواده و وقتی اومدیم رو موضوع شناخت وارد شدیم، دیدیم که خیلی از مسائلی که الان ما درگیرش هستیم لزوما به بحث خانواده ربطی نداره ولی اثرگذار رو موضوع خانواده هست، مثل بحث آسیب‌های اجتماعی که طبق ارائه طرح و مذاکره‌ای که با دکتر رایجانی ریاست محترم مجلس انجام شد از طرف خانم مافی، قرار شد که کمیسیون ویژه آسیب‌های اجتماعی با اولویت موضوع خانواده با رویکرد نظارت بر اصل 80 برنامه ششم تشکیل بشه. درسته. که این کمیسیون در دستور کار مجلس هستش که در واقع که انشالله رأی خواهد آورد، که موضوع این بود من میخواستم خدمت شما بگم. و یه موضوع این که آقای مولایی روی بحث حوزه زن و خانواده نه، و تمام حوزه ها. شما رو هر حوزه ای که اینجا محور برنامه‌تون قرار بگیره و بخواهید ورود کنید، ما باید یه چیزی رو همیشه به خاطر بسپاریم و اون این که بدون همراهی مردم و بدون همراهی بخش خصوصی، دولت، مجلس و هیچ نهاد سیاستگذار و قانونگذاری نمیتونه در واقع اون خروجی ملموس و مثبت رو داشته باشه. پس خانم دکتر ممتاز که اشاره میکردن روی بحث کارآفرینی، چون من تو این حوزه خودم برای مقداری ورود کردم، به خصوص با شهرداری ها در واقع این رو دارم پیگیری میکنم که انجام بشه، به قطعیت میگم هر جایی که بخش خصوصی ورود کرد، سرمایه گذاری کرد، کارگاه های تخصصی رو انداخت و این کارگاه ها شدن محل در واقع اشتغال، حالا چه زنان سرپرست خانواده بار، چه بقیه، اصلا نمیخوام جنسیتی صحبت کنیم اینجا، خیلی موفق بوده. یعنی میخوام بگم همه چیز رو به دولت و همه چیز رو نبینیم که حتما باید مجلس قانون تصویب کنه، حتما باید دولت یه بودجه‌ای ببینه و برنامه‌ریزی کنه، اینطور نیست. و چه خوب میشه شما که دارین برنامه میذارید، من ازتون خواهش میکنم بیایید یه برنامه‌تون رو با بخش خصوصی بذارید. بخش خصوصی انگیزه بسیار خوبی داره تو این حوزه ها وارد بشه، فقط باید بسترش مهیا بشه. ما تو حوزه مجلس، نمایندگان مجلس، دولت قطعاً این بستر رو حاضریم فراهم بکنیم، همراهی کنیم و بخش خصوصی رو حمایت کنیم که توی این موضوع باشه. من فکر می‌کنم دعوت کنید از اتاق بازرگانی بخش خصوصی که بیان و این موضوع رو اینجا طرح کنیم.
موافقیم، حتماً حتماً و حتماً. بسیار ممنون. و سکا خانم دکتر، شما هم لطف کنید صحبت پایانتون خانم ممتاز بفرمایید. ممنون میشم.
با توجه به اهمیت حضور بانوان در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و به خصوص بحث اقتصادی که خب الان مهم شده برای خانم های تحصیل کرده که دوست دارن برای خودشون استقلال مالی داشته باشن، و سعی میشه که سیاست هایی گذاشته بشه که ضمن حفظ اون هویت زن اسلامی و زنی که کانون، ستون کانون خانواده هست، ما بتونیم اینها رو هدایت بکنیم، حمایت بکنیم و تا بتونن اینها ایده های خودشون رو در کسب و کارهای خودشون پیاده بکنن و موفق بشن. در واقع دولت اینجا نقش حمایتگر رو داره، در نقش تسهیل کننده روند کارآفرینانه خانم ها رو داره و خودش در واقع نمیتونه شغل ایجاد بکنه برای خانم ها. یه سیاست هایی هست، مثلا توامندسازی هست، آموزش هست، یا اینکه ایده های اونها رو کمک بکنه در فضاهای مختلف. الان یکی از برنامه هایی که توسط وزارت خونه شروع شده، حتی اومدیم از قشر دانش آموزی شروع کردیم، به صورت پایلوت در دو تا استان حداقل این انجام شده. یعنی اومدیم
کدوم استان ها؟
استان مشهد و زنجان با کمک دانشگاه ها و آموزش پرورش شروع شده، و در تهران هم در منطقه یک تهران به صورت پایلوت اولین نمایشگاه دستاورد دانش آموزان رو داریم، چه دختر چه پسر، و به ویژه دختران که ویژه حالا تاکید میشه. ما میریم برای برگزاری کارگاه‌های آموزش کارآفرینی و تعاون، و میخوایم که اینها رو توانمند بکنیم از حالا برای حضور در بازار کار. اونهایی که علاقمند هستن حضور پیدا کنن، بتونن این توانمندی‌های لازم رو از قبل از ورود به بازار کار کسب بکنن، یا اگر ایده‌ای دارن در این بازارهای، تقریبا حالا بازارهای ایده اگر اسمشو بذاریم، یا رویدادهای استارت آپی اینا مطرح بشه، و کمک میکنیم که سرمایه‌گذارا بیان با اینها لینک بشن و بتونن از ایده‌های اینا استفاده بکنن. به هر حال سیاست‌های مختلفی در این زمینه داره اجرا میشه که انشالله بتونیم این سهم خانم‌ها رو در بحث اشتغال و اقتصاد کشور بالاتر ببریم.
انشالله. ممنون، متشکرم خانم دکتر ممتاز. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارزشمندی که با ما همراه بودید با رادیو گفتگو. امشب بحث های بسیار مفصلی پیرامون بانوان خوب کشورمون شد، بانوانی که امروز و این لحظه ها رو بسیار مدیونشون هستیم و امیدواریم که این دوشادوشی همچنان ادامه داشته باشه. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. اینجا چشم انداز آفتاب بود. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شب خوش. خدا نگهدار.
ما همه با همدلی و وفاق، با همبستگی و آینده نگری، با عشق و حس وطن دوستی، پرچم پیروزی و اقتدار دیارمان را بر فراز آسمان با شکوه ایران اسلامی در روز 22 بهمن ماه به اهتزاز در می آوریم. اکنون وقت آفرینش یک حماسه ملی است با اراده ای پولادین و عزمی راسخ.
از افق سپید دمان برا، از قله‌های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو، که آبی سهرنگیزی تو، آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاووشان ندای فتح فتح برآورده اند ز عشق. سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، فجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راهپیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد. باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد، لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند. در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.